شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. گاهی وقتا نیاز نیست که بریم از شهر و دیار خودمون و حتی کشور خودمون خارج بشیم و بریم جای دیگر رو ببینیم، از نزدیک ببینیم. گاهی وقتا خیلی ساده تر از این حرفا میتونیم دنیا رو بگردیم و آشنا بشیم به هر آنچه که در دنیا هست. مثل همینه که میخواییم بریم از طریق مروارید شرق آشنا بشیم با چین.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان محترم سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه مروارید شرق.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده. ازتون دعوت میکنم برنامه مروارید شرق امروز رو هم با ما همراه باشید.
امروز هم با افتخار همراه شما هستیم و همان چه که امروز تقدیم شما خواهد شد. ابتدا اخباری از چین رو خواهید شنید، در ادامه با روایت ها همراه شما هستیم.
روی خط پکن که توسط همکارانمون در رادیو مللی چین تهیه میشه و تجربه چین.
بعد از اون بخشی داریم برای شما با عنوان لذت موسیقی. در ادامه شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
بخش نگاهی به چین درباره دانستنی ها، آداب و سنن و طب سنتی چین، نمایشی بر اساس افسانه ها و داستان های چینی و بخش گزارش. در این لحظه ازتون دعوت میکنم به اخبار چین که توسط همکاران در چین تهیه شده توجه بفرمایید.
یک قانونگذار ملی پیشنهاد کرده است شانگهای که نخستین خط تجاری قطار مغناطیسی در جهان را اداره میکند، باید ضمن شتاب دادن به آزمایش‌ها و تجربیات تکنولوژی خود را تقویت کند تا به این ترتیب برتری در این زمینه به طور پیوسته در سطح بین المللی حفظ شود. وو گوانخوی، یکی از مقام‌های کنگره خلق و معاون ارشد کارخانه دولتی هوافضا که در شانگهای واقع است، در حاشیه اجلاس سالانه مجلس ملی در پکن گفت دور جدید رقابت فناوری در قطارهای مغناطیسی در سطح جهان در حال انجام است و در این میان تعدادی از کشورها سرعت توسعه فناوری قطارهای مغناطیسی را افزایش می‌دهند. شانگهای از سال 2006 با استفاده از همکاری فنی بین چین و آلمان از یک ایستگاه مترو در منطقه جدید پودونگ و فرودگاه بین‌المللی پودونگ بهره می‌برد. سفر 30 کیلومتری قطار با حداکثر سرعت 430 کیلومتر در ساعت تقریباً 8 دقیقه طول می‌کشد. او یک مسیر مغناطیسی را از محدوده مرکز یک شهر در منطقه دلتای رودخانه یانگتسه به سمت دیگری، به طور مثال از مرکز شهر شانگهای به مرکز شهر هانجو مرکز استان ججیانگ پیشنهاد کرد. یک مقام ارشد جنگلداری روز سه‌شنبه در روز ملی درختکاری گفت با اجرای پروژه‌های جنگل‌های زراعی، چین شاهد رشد قابل ملاحظه پوشش درختی بوده است. جنگ جینلونگ، رئیس اداره ملی جنگلداری و مراتع گفت چین با بزرگترین جنگل‌های کاشته شده در جهان و یک گسترش 80% مناطق جنگلی، میزان پوشش جنگلی خود را طی 4 دهه گذشته نزدیک به 10% افزایش داده است. در این راستا میزان پوشش سبز در مناطق روستایی 20% و در مناطق شهری 37.9% بوده است. بر اساس گزارش منتشر شده توسط کمیته ملی جنگل‌ها در روز سه‌شنبه سال گذشته 7.1 میلیون هکتار درخت کاشته شده و 6.7 میلیون هکتار از زمین‌های زراعی تخریب شده بهسازی شده است. همچنین سرانه شش گیاهی در مناطق شهری در سال 2018 میلادی 14.1 متر مربع بوده که نسبت به سال قبل 6 متر مربع افزایش داشته است. به عنوان بخشی از طرح ساخت چین زیبا است تا سال 2035 میزان پوشش جنگلی خود را تا 26% افزایش دهد. شامگاه روز سه‌شنبه در مراسم اهدای جوایز برترین‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب لندن، کتاب فروشی زنجیره‌ای فانسو جایزه برترین کتاب فروشی حساب خود اختصاص داد. در حال حاضر این کتاب فروشی 4 شعبه در شهرهای گوانجو، چندو، چونچینگ و چینگداو دارد. فانسو با تغییر الگوی ساده و سنتی یک کتاب فروشی عادی توانسته است مفهوم کتاب فروشی ترکیبی را ایجاد کند تا بتواند با بهترین کیفیت به نیازهای روزانه مردم در زمینه کتاب و کتابخانی پاسخ دهد. شعبه فانجوی این کتاب فروشی که در یکی از بهترین مراکز خرید گوانجو به نام تایخوگو قرار دارد در سال 2011 تأسیس شد و مساحت آن 1800 متر مربع شامل یک قهوه خانه، بوتیک و فروشگاه صنایع دستی است و هر ساله بیش از 2 میلیون نفر از آن خرید می کند.
خب از شما دعوت میکنم شنونده یه روایت های از چین باشید که امروز جامعه و زندگی نام داره. ادامه جریان همکاری دوستانه با چین. گفتگو با آلن مریون، نشان دوستی اصلاحات چین. سیاست اصلاحات و درهای باز چین که از سال 1978 میلادی به اجرا در آمده، علاوه بر آنکه چین را تغییر داده، تأثیرات بسیاری در جهان ایجاد کرده است. چین در مسیر پیشرفت هرگز شهروندان خارجی حامی خود را فراموش نکرده. شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین در مراسم گرامی داشت 40مین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین از دوستان خارجی و مردم کشورهایی که از اصلاحات و درهای باز، سازندگی و نوسازی چین حمایت کردند تشکر کرد. 10 شهروند خارجی که برای توسعه چین در ابعاد مختلف منشأ خدمات بزرگی بودند در این مراسم از دولت چین نشان دوستی اصلاحات را دریافت کردند.
آلن مریو رئیس صندوق مریوی فرانسه یکی از این 10 شهروند خارجی بود. او ضمن کمک به توسعه امور پزشکی و بهداشتی چین و سهمی که در همکاری چین با کشورهای دیگر در این زمینه ادا می کند، شاهد دستاوردهای اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین در 40 سال گذشته بوده است. آلن مریو در پژوهشگاه مریو واقع در لیون فرانسه با خبرنگار رادیو بین‌المللی چین گفتگو کرد. این مرد که اکنون سالمندی 80 ساله است، از دریافت نشان دوستی اصلاحات چین بسیار هیجان زده شد و گفت:
«Je suis très fier, très grand moment pour moi. Très impressionnant de recevoir cette médaille devant tout le comité central.
C'était un pays, il y avait je crois un ou deux vols par semaine entre l'Europe
بسیار مفتخر شدم. این لحظه برای من بسیار مهم بود. دریافت این نشان از دست رهبر چین رویدادی فراموش نشده است.
مارسل مریو، پدر بزرگ آلن مریو، شاگرد لویی پاستور، میکروب شناس و شیمیدان فرانسوی بود که پژوهشگاه مریو را در اواخر قرن 19 ایجاد کرد. مبادلات دوستانه خانواده مریو و چین نسلن در نسل ادامه یافته است. آلن مریو در سال 1978 به منظور معرفی واکسن‌های انسانی و حیوانی نخستین بار به چین سفر کرد. او درباره اولین دیدارش از چین میگوید:
در آن زمان بین چین و اروپا هر هفته فقط یک یا دو پرواز وجود داشت. در خیابان‌های پکن تقریباً خودرویی نبود و صدها هزار دوچرخه به چشم می‌خورد. مردم لباس‌های مشابه و یک دست می‌پوشیدند. در آن زمان من 40 سال داشتم و در هتل دوستی سخنرانی کردم. برای من بسیار شگفت‌آور بود که متوسط سن افرادی که در محل به سخنرانی من گوش می‌کردند، از جمله پروفسورها، پزشکان و دامپزشکان، بین 70 تا 80 سال بود.
از سال 1978 تا امروز بیش از 40 سال گذشته و آلن مریو در رشته خود موجب برقراری روابط نزدیک بین اروپا و چین شده است. تغییرات و تحولات تکاندهنده چین در 40 سال گذشته برای وی خوشحال کننده و شگفت انگیز است. او میگوید:
من همیشه به دوستان جوان چینی میگم چین امروز با چین 40 سال گذشته هیچ وجه تشابهی نداره. معجزه‌ای که چین طی 40 سال خلق کرده بسیار شگفت انگیزه. این در تاریخ جهان هم بی نظیره.
در سالهای دهه 80 قرن گذشته شرکت بایومریو رسماً وارد بازار چین شده و فعالانه در کارهای بهداشت عمومی چین شرکت و فعالیت کرده است. برای مثال این شرکت در جریان شیوع بیماری سارس در سال 2003 فعالانه در پژوهش‌های مربوط به مهار و پیشگیری از ویروس سارس و استرپتوکوک چین شرکت کرد. تا 40 سال گذشته با کمک آلن مریو، بایومریو و صندوق مریو همواره با نهادهای دولتی، نهادهای پژوهش علمی و مؤسسات زیربط چین در زمینه‌های واکسن، تشخیص پزشکی، مصونیت و پیشگیری و درمان بیماری‌های واگیردار همکاری کرده است. به نظر آلن مریو، آزمایشگاه P4 شهر ووهان یکی از مهمترین طرح‌هایی است که از سوی وی اجرا شده است. او میگوید:
این نخستین آزمایشگاه زیست شناختی سطح بالای آسیا است که ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه پس از بروز بیماری سارس طرح تأسیس اون رو مطرح کرد. میشل برونیه وزیر خارجه وقت فرانسه این توافقنامه همکاری را امضا کرد. این طرحی دوراندیشانه بود که البته صداهای مخالف هم در برابر آن وجود داشت. بعضی کشورها تمایل نداشتند ببینند که چنین آزمایشگاهی در چین تأسیس می شود. اما برای ما این نبردی باز، علمی و پزشکی بود که می بایست اجرا می شد. به نظر ما ایجاد چنین آزمایشگاهی در چین بسیار ضروری.
مریو می گوید که همچنان به تعمیق همکاری با چین ادامه می دهد و به نظر او دستاوردهای چین و فرانسه در زمینه پزشکی و بهداشتی برای کشورهای ثالث نیز مفید بوده است. او می گوید:
برای مثال ما با دانشگاه‌های پزشکی چین همکاری می‌کنیم و با امضای توافق‌نامه‌ها مشترکاً با بیماری‌های واگیردار در کشور مالی می‌کنیم. بسیاری از کشورهای مسیر یک کمربند یک جاده در زمینه علمی و پزشکی عقب مانده‌تر از چین و فرانسه هستند و در زمینه پیشگیری و معالجه بیماری واگیردار با مشکلات بیشتری روبرو هستند. لازم است که با این کشورها هم همکاری کنیم.
قبل از پایان گفتگو آلن مریو یک آلبوم عکس به خبرنگار رادیو بین‌المللی چین نشان می‌دهد و الکساندر مریو پسر خود را که مقام اجرایی ارشد شرکت بایومریوس معرفی می‌کند. آلن مریو به خبرنگار ما می‌گوید که الکساندر نیز بسیار به چین علاقمند است و طرح‌های بسیاری را در چین آغاز کرده است. داستان همکاری دوستانه خانواده مریو با چین ادامه دارد. Thank you.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه مروارید شهر، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI. اما همراه میشیم با همکارانم در رادیو بین المللی چین و بخش روی خط پکن رو تقدیمتون میکنیم.
سلام شنوندگان ارجمند، طبق خواست شنوندگان در بخش روی خط پکن امروز بخش درباره فرهنگ عید چین که در ایام عید بهار پخش شد دوباره به سمعتان میرسد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی.
مطلب بخش امروز ما هم درباره عید بهاره.
بله، عید بهار که مهمترین عید سنتی چینه.
بازگشت به خونه و گردهمایی اعضای خانواده یکی از کارهای اصلی در عید بهار چین. مردم پس از یک سال کار و زحمت در ایام عید بهار در کنار اعضای خانواده جمع می شوند.
ولی امسال کسانی که سال نو رو در خونه می گذرونن دیگه نگران نیستن که جایی برای تفریح وجود نداشته باشه. در مناطق مختلف چین برنامه های مختلفی تحت عنوان رایحه سال و خوراک بزرگ روح برای این ایام آماده می شه تا مردم در نزدیکی خونه بتونن از رایحه‌های سنتی ویژه سال نو لذت ببرن.
بله، برای مثال طبق اطلاعات اداره فرهنگ و گردشگری استان خانن در چندی پیش، در ایام عید بهار در مناطق مختلف این استان 58 هزار فعالیت فرهنگی به اشکال گوناگون برگزار میشه و از 22 دی 1397 تا 11 فروردین 1398 ادامه می‌یابد که مادر 700 برنامه فرهنگی در روزه. حال به فعالیت‌های جشن سال نو با ویژگی مناطق نگاهی بیاندازیم.
اینجا زادگاه شماست، فرهنگ غنی، خوراک لذیذ و لهجه ما منعکس کننده مهربانی است. چشم به راه شما هستیم. اپرای خنن دلربا را تماشا کنید، از غذاهای لذیذ زادگاه ما بچشید، با دوستان قدیمی دیدار کنید. همه اینها خوب نیست؟ استان خنن در 22 دی نامه ای خطاب به چینی تباران سراسر جهان فرستاد و چینی تباران سراسر جهان را به بازگشت به زادگاهشان در این استان دعوت کرد. همین روز رشته فعالیت های جشن عید بهار با نام بهار در مرکز چین رسماً شروع به کار کرد. این رشته فعالیت‌ها حدود 2 ماه شامل عید بهار و عید فانوس طول می‌کشد و در این مدت 58,000 فعالیت فرهنگی عمومی در مناطق مختلف استان خنن برگزار می‌شود.
بله، آقای پویاش، می‌دونی چرا فعالیت این عید بهار به نام بهار در مرکز چین نامیده شده؟
بله، استان خنن از لحاظ جغرافیایی در مرکز چین واقع و فکر میکنم از این لحاظ که اسم این فعالیت رو
درسته همین
اینطوری نامگذاری کردم. بله،
بازیگران اپلای خنن در 24 دی در دهکده دژوی شهر جوکادین نمایش‌های جالبی برای ساکنان روستاها اجرا کردند. اپلای‌های کلاسیک مانند سالون دادن، قهرمان زن موگوین، مبارزه ووشون با ببر و نواختن تکسورنا، سیمرغ و پرندگان که موضوع این قصه درست مانند منطقه تیل اتار نیشاپوریس اجرا کردند و مورد تشویق گرم تماشاگران قرار گرفتند.
در ایام عید بهار مردم مغولستان داخلی در برنامه‌های میراث فرهنگی ناملموس رایحه سال نو را حس خواهند کرد. چندی پیش اولین دوره جشن سال چین میراث فرهنگی ناملموس در بخش مونیشن شهر خوخات منطقه خودمختار مغولستان داخلی گشایش یافت. گفته می شود این فعالیت از 23 دی تا 16 اسفند ادامه پیدا می کند. علاوه بر آیین افتتاحیه، نمایشگاه و رونمایی پروژه های میراث فرهنگی ناملموس، نمایشگاه آثار هنری خوشنویسی و نقاشی، حضور در یک رشته فعالیت های سنتی عید بهار، رونمایی فعالیت وارثان فرهنگی ناملموس در محل، ماه رایحه میراث فرهنگی ناملموس، مراسم آتش پرستی قوم مغول، نمایش اسباب بازی منطقه اولان و بازار مکاره نیز برگزار می شود.
شهر ویجو پیش از 1000 سال قدمت دارد. چندی پیش دومین جشنواره گردشگری بین‌المللی رسوم سال جانگیاکو به نام سال چین پرجنباجوش گشایش یافت. این جشنواره از 23 دی تا 17 اسفند ادامه می‌یابد. ظرف 56 روز مردم در فعالیت‌های 6 بخش از جمله رایحه سار، بازار مکاره، رسوم مردمی، برف‌بازی و اسکی، صرف خوراک رزیز و تماشای مسابقات حضور دارند. 30 دقیقه با ویژگی خاص در سراسر شهر جانگیاکو برنامه‌های رسوم سار را اجرا می‌کنند. اسکی در چونلی و گذراندن سال در شهرستان وی نماد گردشگری و فرهنگ زمستانی شهر جانگیاکو محسوب می شود. جانگیاکو همراه با پکن میزبان بازی های المپیک زمستان 2022 است.
مراسم شروع عید بهار فرخنده سال 2019 میلادی 26 دی 1397 در پکن برگزار شد. گفته می شود امسال این فعالیت در 396 شهر از 133 کشور و منطقه از جمله تهران برگزار می شود.
با این فعالیت عید بهار فرخنده در تهران من هم دو بار شرکت کردم، موقعی که من در ایران به عنوان خبرنگار کار کرده بودم.
اطلاعات جزئی تری در مورد این فعالیت می تونید به ما بگید؟
یک بار یک خیاط از شینجان سفر کرده، خیلی برنامه‌های خیلی جالبی اجرا کرده و تماشاگران خیلی زیادی خود به خود جلب کرده. یک بار هم در کاخ نیاوران اجرا شد، بازم خیلی پر جذابیت بود.
بسیار عالی.
خوب، بخش روی خط پکن امروز به پایان رسید.
من هم ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های مروارید شرقی توجه کنید.
شما شنونده مروارید شرق از رادیو فرهنگ هستید.
اما بشنوید تجربه چین رو.
دوستان عزیز، با برنامه دستپخت چینی از بخش تجربه چین با من همراه باشید. این هفته قراره بیجینگ کایا یا اردک پکن رو به شما معرفی کنم. اردک پکن بهترین و مشهورترین غذای پکنه. از این خوراک ویژه به عنوان اولین غذایی که باید در چین چشیده بشه نام برده میشه. در طول سال 1970 اردک کبابی در واقع یک نماد ملی برای کشور شد. اردک پکن رو نه تنها گردشگران خارجی که بسیاری از سران دولتی و مقامات بلندپایه هم ستایش کردند. عکس‌های زیادی از اشخاص معروف دنیا رو میشه در چین در حال خوردن اردک پکن دید. اردک پکن به خاطر پوست نازک و تردش بسیار خوشمزه است. برش‌های این اردک اغلب با ورقه‌های کوچک و بسیار نازک نان، سس شیرین لوبیا یا سویا و سیر رنده شده خورده میشه. این یکی از مزه‌هایی که باید در پکن چشیده بشه. اما تاریخ اردک کبابی. اردک یک سنتی در چینه. این غذا رو زمانی اویازی نامیده بودند. نام اردک کبابی در سال 1330 توسط خوشی خویی، بازرس آشپزخانه امپراتوری، در دستور کامل غذا و نوشیدنی ها ذکر شده. در سلسله مینگ، اردک پکن یکی از غذا اصلی در منوی دربار امپراتوری بود. نخستین رستوران اردک کبابی به نام بین یوفانگ در نزدیکی چیمین در پکن در سال 1416 باز شد. بعد از اون رستوران گوانجوده در سال 1864 شروع به کار کرد. غذاهای اردک اون متمایز بود و به شکلی نوآورانه در اجاق‌های بزرگ با دهانی باز و با سوخت چوب درخت میوه اردک رو کبابی می‌کردند. برخلاف این رستوران، بین یوفانگ همچنان از اجاق‌های بسته سنتی کوچکتر استفاده می‌کرد. اردک کبابی پکن که همچنین به عنوان اردک پکن شناخته میشه، از دوران امپراتوری خورده میشد. پیشینه این خوراک به دوران سلطنت یوان باز می‌گرده. نام این غذا در متنی دیده شده که توسط یک بازرس آشپزخانه امپراتوری نوشته شده. در طول سلسله مینگ، اردک کبابی به طور منظم در لیست غذای امپراتوری گنجانده میشد. بین یوفانگ که به عنوان اولین رستوران شناخته شده مخصوص پخت اردک کبابی در پکن در سال 1416 شروع به کار کرد، اردک رو در یک اجاق بسته کبابی میکرد. اونها ابتدا دیواری اجاق رو با استفاده از ساقه ذرت‌های خوشه‌ای داغ میکردند تا بتونن در پایان پخت اردکی ترد داشته باشن. رستوران معرف چونجوده هم که در سال 1864 کار خود را شروع کرد، در روشی متفاوت با استفاده از قلاب اردک رو داخل کوره آجری باز قرار می‌داد. اردک‌های آویزان بر روی آتش به این روش کبابی می‌شد. روش پخت این دو رستوران امروز هم وجود داره. بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنم در زمانی که از پکن دیدن می‌کنید، یکی از اینها را امتحان کنید. اما غذاهای اردک، تقریبا هر بخش از اردک میتونه به عنوان غذا آماده بشه. رستوران کباب اردک چنجوده که به عنوان ارائه دهنده ضیافت اردک نامیده میشه، با استفاده از استخوان اردک همراه با کلم و خربزه چینی سوپ سفید آماده میکنه که در پایان مهمانی سرو میشه. خوردن این سوپ هم به شدت توصیه شده، زیرا این غذا نه تنها خوشمزه است، بلکه چینی ها به مغذی بودن اون قسم می‌خورند. دوستان خوبم، درباره اردک پکن یک برنامه دیگه هم خواهیم داشت.
۳۵۵۸ سامانه پیامک مروارید شرق. ما منتظر پیام ها و نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. اما بریم سراغ موسیقی چینی.